بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود. ملاحظه فرمودید که نظم منطقی بحث این است که اول ثابت شود الولایتو ماهیه، بعد ثابت بشود که الولایتو حلهیه، بعد ثابت بشود که الولایتو لمهیه، بعد بحث بشود که الولایتو کمهیه، اونگاه سرانجام استنتاج بشود که الولیو منهوه. قسمت مهم این بحث ها را فصل سوم به عهده دارد که الولایتو لمهیه. بقیه بحث هایی است که ثمره علمی اونها بیش از ثمره های عملی اونهاست، ولی فصل سوم ارتباط مستقیمش با ثمره های عملی است، یعنی راه عملی ولی الله شدن را به عهده دارد. ملاحظه فرمودید که هر عملی که فی نفسه صالح برای تقرب باشد و عامل اون عمل را لله انجام بدهد، یعنی هم حسن فعلی باشد و هم حسن فاعلی، این راه ولی الله شدن است. و باز ملاحظه فرمودید که گرچه برای رسیدن به ولایت امور فراوانی معتبر هست، ولی دو امر از این امور به منزله فریضه است، بقیه به منزله نافله. اون دو امری که به منزله فریضه است، یکی معرفت است و دیگری اخلاص، یعنی شناخت خدای سبحان به عنوان یک معرفت و اخلاص العمل لله. بقیه که فروعات این راه به شمار می رود جزء نوافل هست. سر این که این دو امر جزء فریضه است برای آن است که انسان دارای دو شأن است، با یک شأن می فهمد، با یک شأن فهمیده ها را پیاده می کند. به اصطلاح یک عقل نظری دارد و یک عقل عملی، و این دو شأن اگر هماهنگ باشند انسان کامل می شود. و مهمترین کاری که عقل نظری را به کمال می رساند معرفت الله است، و مهمترین کاری که عقل عملی را به کمال می رساند اخلاص العمله لله است. بنابراین این دو امر جزء فرائض ولایت خواهد بود. وقتی که این دو امر را نسبت به هم می سنجیم، می بینیم بین این دو امر هم یک تفاوتی هست که معرفت اصل است و اخلاص العمل فرع، زیرا اخلاص را معرفت تأمین می کند. ممکن نیست اخلاص بدون معرفت حاصل بشود، چه اینکه اثر معرفت هم برای ابد میماند و اما اثر اخلاص با موت منقطع است. یعنی انسان که مرد از این نشأ رخت بربست، عمل با همه شؤونش منقطع میشود، از اون به بعد معرفت شکوفا خواهد شد. این معرفت برای ابد هست، گرچه عمل در محدوده دنیاست یا احیاناً آثار عمل در برزخ به انسان برگردد، وگرنه عمل در بین راه منقطع است و معرفت است که برای ابد میماند. همونطوری که اخلاص را معرفت به عهده تأمین میکند، از این جهت معرفت اصل است و اخلاص تابع معرفت. از جهت دیگر که معرفت یک امر ابدی است و اخلاص منقطع است، باز معرفت اصل است و اخلاص فرع. پس طبق این دو جهت اخلاص العمل لله همتای معرفت الله نیست. و برای اینکه انسان ولی الله بشود، معرفتش باید خالص باشد، چه اینکه عمل و نیتش هم باید خالص باشد. سرش این است که انسان تا مظهر صمد نشد، مظهر ولی نخواهد بود. ولی نامی از نامهای مبارک خداست که والله هو الولی، که با حصر بیان فرمود، یا هو الولی الحمید. چون سرپرست جهان خداست، اگر کسی خواست بررسی کند که چرا خدا ولی است و سرپرست، به این نتیجه میرسد که چون خدا صمد است ولی است. صمد یعنی درون پر، اجوف نیست، در درون او جا برای غیر نیست، به غیر محتاج نیست. چون درونش پر است، سرپرست دیگران خواهد بود. اگر انسانی خواست ولی الله بشود، یعنی مظهر این نام شریف باشد، قبلاً باید مظهر صمد باشد. صمد یعنی درون پر، تهی نباشد. اگر مظهر صمد شد، درون او پر شد، به اصطلاح قرآن کریم از او به عنوان لبیب یاد می شود. لبیب یعنی انسان مغزدار. انسان مغزدار را قرآن لبیب می گوید و از این گونه انسانهای کامل به عنوان اولوالالباب یاد می کند. در مقابل اولوالالباب کسانی هن که تهی مغزند، از اونها قرآن کریم به این عنوان یاد می کند که افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها خالی است. هوا یعنی تهی. افئده و قلوب عده هوا و تهی است، قلوب عده پر است. پس عده تهی مغزن و عده پرمغز. اون پرمغزها را قرآن به عنوان اولوالالباب یاد می کند، این تهی مغزها را به عنوان افئدتهم هوا معرفی می کند. خب چه گروهی تهی مغزن و چه گروهی لبیب و پرمغزن، اون را هم قرآن مشخص کرد. اونها که توهی مغزن، برای آن است که در درون اندیشه و معرفت اونها القاعات شیطانی راه دارد، در محدوده عمل اونها هوس راه دارد. هم درون عمل اینها را هوا پر کرد، هم درون معرفت و بینش اینها را هوس پر کرد. پس بیگانه هم در درون معرفت و شناخت اینها راه پیدا کرد، هم در درون عمل اینها راه پیدا کرد. نه عمل اینها خالص است تا در مقام عمل بشوند مظهر صمد، نه بینش اینها برهانی و شهودی است تا در مقام بینش و شهود بشوند مظهر صمد. هم درون معرفت اینها با القاعات شیطانی پر شد، هم درون نیت و اراده اینها با هوس و هوا پر شد. لذا اینها تهی مغزن، مغز ندارن. اما اونها که معرفتشون خالص است، یعنی وهم در شناخت اینها راه ندارد، اونها در بخش معرفت لبیبن، یعنی مغز دارن. چون در بخش معرفت لبیبن، در بخش عمل مخلص یا مخلصن. پس هم در بخش معرفت مظهر صمدن، هم در بخش عمل مظهر صمدن. و چون علم و عمل دو شأن از شؤون روح انسان کامل است، پس این روح مظهر صمد است. روحی که مظهر صمد شد میتواند مظهر ولی باشد، اونگاه است که میتواند مدبر عالم باشد. البته به اندازه صمدیت او ولایت دارد. گاهی صمد بودن افراد فقط به این است که خودشون را اداره کنن، خودشون را از شر شیطان درون و بیرون نجات بدهن. این بالاخره ولی خودش هست، در تحت ولایت شیطان نیست. گاهی از این بالاتر ممکن است عده خاصی را حفظ کنن و تدبیر اونها را به عهده بگیرن. گایم به جایی میرسن که کل جهان را میتوانن تحت تدبیر خود نگه بدارن. بنابراین تا انسان مظهر صمد نشود ولی نخواهد بود. حد اقلش آن است که خود را نمیتواند تأمین کند. در بحث معرفت انسانی میتواند مظهر صمد باشد که وهمش به عقل راه پیدا نکند، یعنی در مقام استدلال فقط عقل عهده‌دار فکر باشد، وهم و خیال فقط مقدمات را فراهم کنند، در کار عقل که کار استنتاج است مداخله نکنن. وهم و خیال و سایر قوای ادراکی باید مقدمات را به عقل ارائه بدهن. ترتیب این مقدمات و نتیجه گیری به عهده عقل است. وهم اگر در کار عقل دخالت کرد، اون نتیجه مشوب است. نتیجه مشوب باعث می شود که اون انسان در مسئله بینش مظهر صمد نیست، زیرا اون مقداری که شائبه وهم دارد اون مقدار خالی است، اون مقداری که شائبه خیال دارد خالی است. گاهی مقدمات را وهم می پذیرد ولی نتیجه را نمی پذیرد. این که به یک انسان میگویند در اتاق تنها بمان میترسد، برای آن است که وهم در نتیجه عقل دخالت میکند. در مقدمات حاضر است ولی در نتیجه از او فاصله میگیرد. اگر از وهم سوال بکنند آیا این کتاب هایی که در قفسه است کاری به انسان دارد، وهم میگوید نه. اگر سوال بکنن که اساس البیت آسیبی به انسان میرسانند، میگوید نه. بعد اگر به وهم بگویند بنابراین در اتاق تنها بخواب، میترسد، چون منشأ این ترس همون وهم است. در مقدمات نتیجه حضور دارد، اما در خود نتیجه فاصله میگیرد، در هنگام استنتاج در کار عقل دخالت میکند. گاهی انسان گرفتار دشمنهای درونی است در بخش اندیشه، گاهی مبتلا به دشمنهای بیرونی است با دستیاری دشمنهای درونی در بخش تفکر. شیطان نمی گذارد یک انسان عادی خوب چیز بفهمد. منشأ همه مغالطات هم دخالت شیطان است. در سوره مبارکه انعام وقتی از طرز تفکر مشرکین سخن به میون می آید، می فرماید به این که اینها گرفتار وحی مرموز شیاطینن که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به اولیایشون وحی میفرستند و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. پس مشرکینی که به جدال علیه قرآن برخواستند محصول فکر اینها وحی شیطان است. وحی همون شعور مرموز است. اون وسوسه درونی که گاهی به صورت علم گاهی به صورت اراده ظهور می کند، این کار شیطان است. شیطان وقتی نقش خود را در اندیشه یک انسانی راه داد، این انسان در بخش اندیشه لبیب نیست. وقتی لبیب نبود جزء افعیدتهم هوا می شود. وقتی توهی مغز بود مظهر صمد نیست. وقتی مظهر صمد نبود مظهر ولی نیست. او نمی تواند سرپرستی خود را به عهده بگیرد، نمی تواند سرپرستی دیگران را. پس اولین شرط ولی شدن صمد بودن است. لذا اولوالالباب اولیای الهی هن. اون که لبیب است ولی الله است. قرآن کریم موانع ولایت را مانند شرایط ولایت بازگو کرد. همونطوری که فرمود هر عمل قربی که عامل اون عمل را لله انجام بدهد انسان را به ولایت می رساند، مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، هر عملی که فی نفسه مبعد باشد یا عملی که فی نفسه مبعد نیست بلکه مقرب است ولی عامل اون عمل را لغیر الله انجام بدهد، این مانع ولایت است. مانع ولایت است نه یعنی تنها انسان را به ولایت نمی رساند، بلکه به همون اندازه که انسان را از ولایت باز داشت به دام عداوت می اندازد. انسان یا ولی الله است یا عدو الله. اگر در بعضی از مراحل انسان جزء اولیای الهی شد، اون بخش دیگرش که خالی است در اون بخش ولی الله نیست، از خدا دور است. وقتی از خدا دور بود اون فیض خاص خدا به اون نمی رسد. در سوره انفال ملاحظه فرمودید که تقوا را شرط شهود قرار داد که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا که بحثش گذشت. در سوره متففین گناه را مانع این عمل می‌داند. می‌فرماید گناه یک چیزی نیست که در یک دفتری ثبت بشود در آینده نزدیک یا دور به انسان کیفر بدهند. گناه کیفرش نقد است. این که در آیات جزا خدای سبحان فرمود جزا جز به عمل نیست، این که مخصوص آخرت نیست، این که مخصوص جهنم نیست. در بسیاری از آیات همون جزا جز عمل چیزی دیگر نیست. انما توزون ما کنتم تعملون. خب گرچه در سیاق بعضی از این آیات سخن از جهنم به میون آمده است، اما نه سیاق مخصص است و نه مورد عامل تخصیص. این یه اصل کلی است که خدا جزا میدهد و جزا هم جز به عمل چیزی دیگر نیست. و بعد هم درباره عده فرمود ما اینها را در دنیا محروم کرده ایم، در دنیا اینها را عقاب میکنیم به اینکه از معارف الهی محروم باشند. خب این جزا به کیفر است، این کیفر با متن عمل شروع میشود. لذا در سوره متففین میفرماید اینها که معارف را نمیفهمند برای تباهی اینهاست، نه چون گناه کردن ما نگذاشتیم اینها بفهمند، بلکه گناه غبار است و این غبار جلوی آینه شفاف دل را میگیرد و اگر آینه شفاف تیر شد خب نمیبیند. فرمود در سوره مبارک متففین اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات الهی بر کسی که قیامت را تکذیب می کند و مبدع را تکذیب می کند تلاوت می شود، می گوید این افسانه های گذشتگان است، اسطوره سلف است. کلا، این چنین نیست، اینها جز اساطیر نیست، اینها جز حکم الهی است. کلا، جز اساطیر نیست. نقص در اوست که نمی فهمد. کلا، بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون. رن یعنی چرک، نه یعنی چرکین شد. فرمود عمل همون چرک قلب است و قلبی که ما به او دادیم یک آینه شفافی بود، ما به او آینه شفاف دادیم و اگر این آینه را غبارآلود نمی کرد اسرار عالم در آینه دل می تابید. این با گناه این آینه رو بست. خب همون طوری که تقوا گردگیری آینه دل است، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، گناه هم رین دل است و این کیفر الهی است. این که خدا فرمود ما جز به عمل به چیزی دیگر جزا نمیدهیم مخصوص آخرت نیست. هر گونه جزایی چه در دنیا چه در آخرت چه خدای سبحان اعطا میکند این عمل هست. نمونش هم در این آیه سوره متففین است. فرمود تو حق آوردی، این که قلب اینها حق را نشون نمیدهد برای اینکه این قلب بسته شد و هیچ چیزی هم این قلب را نبست مگر گناه اینها. در ذیل آیه کریمه طعام عصیم که غسلین را گفتن لا یأکله الا الخاطئون، غسلین همین چرک است. غسلین را جز خاطئ کسی نمیخورد، چون در دنیا هم جز غسلین خوری کار دیگر نداشت. در دنیا اگر کسی نیشی به دیگری بزند حیثیت کسی را خراشدار بکند، این نیش زدن در قیامت به صورت زریع و تیغ ظهور می کند. زریع همون تیغ بیابان است که لیس لهم طعام الا من زریع که لا یأکله الا الخاطئون. اون غسلین طعام العثیم است، اون زریع طعام الخاطئین است. خب اگر تیغ بیابان خوراک یک انسان خاطئ می شود، برای آن است که در دنیا کارش زبانش یا قلمش تیغ زدن بود، تمام کوششش این بود که آبروی دیگران را بریزد. خب این زبان دراز یا قلم درازی که تلاشش ریختن آبروی دیگران بود، به صورت ذریع خور ظهور می کند و اونچنان نیست که یک بار یا دو بار اگر اون ذریع را خورد سیر بشود. همونطوری که در دنیا با یک بار و دو بار اکتفا نمی کرد، در قیامت هم با یک بار و دو بار ذریع خوری سیر نمی شود. اضافه مود لا یسمن و لا یغنی من جوع. در دنیا انسان مقام می خواهد و نمی داند که این مقام از چه راه باید فراهم بشود. با گناه شروع می کند، می بیند تأمین نشد، اون گناه را ادامه می دهد، می بیند فراهم نشد. همین معنا در قیامت ظهور می کند، مرتب اون تیغ را می خورد اما سیر نمی شود. غرض آن است که گرچه در بعضی از آیات سخن از جهنم هست، اما هیچ دلیلی بر حصر نیست. این آیه به اطلاق و به عموم میگوید که جزا جز به عمل نیست. خب چه در دنیا چه در آخرت، جزایی که در دنیا خدای سبحان به تبهکاران میدهد این است که جلو فهم اینها گرفته میشود و جلو فهم اینها را همون غبار گناه گرفت. این قرآن را در قبال آینه دل قرار میدهند. خب اگر آینه دل شفاف نباشد که منعکس نمی کند. در این کریمه فرمود کلا، این چنین نیست که معارف قرآن اسطوره سلف باشد، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. گناه خواه عمل فی نفسه معصیت باشد کل غیبت و الکذب، یا عمل فی نفسه معصیت نباشد، عامل اون عمل را لغیر الله بیاورد مثل نماز ریایی، در هر حال این رین خواهد بود، این نمی گذارد انسان درست بفهمد. اون جایی که رین پر کرد، اون جا از حق خالی است. وقتی اون جا از حق خالی بود، این شخص جزء گروهی خواهد شد که افعدتهم هوا. وقتی دل تهی بود، انسان مظهر صمد نیست. وقتی مظهر صمد نبود، مظهر ولی نخواهد شد. وقتی مظهر ولی نبود، ولی میخواهد. خدا ولی اون نیست، زیرا خدا ولی صمدها و لبیبهاست. شیطان او را به ولایت میگیرد، لذا ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و نداند. در سوره مبارکه‌ای که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، این آیه آمده است که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. معلوم می شود که گاهی دل قفل می شود و گناهان همون اقفال قلوبن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بنابراین معاصی در دل را می بندد. وقتی در دل بسته شد، معارف در دل ظهور نمی کند. وقتی معارف در دل ظهور نکرد، این دل توهیست، افعدتهم هوا، زیرا اون چرا که در دل خود ریف اینها را بیرون میکنم، این لجنها را که بنام وهم و خیال و مکتبهای باطل است اینها را بیرون میکنم. و در قیامت هم که جا برای تحصیل علوم و عارف نیست، اون چه که خیال و وهم بود در نشأه طبیعت است، با زوال طبیعت منشأ خیالم رخت برمی بندد، اون وقت این قلب توهی در قیامت ظهور می کند. فمود و افعدتهم هوا. خیلی ها در دنیا خیلی چیز بلدن، اما همه این محفوظات اینها رخت برمی بندد، زیرا انسان وقتی دستی از دور بر معارف داشت و نزدیک رفت، همه اون پندارهای او باطل شد. این کوهی که او در دل خود ساخت کل اهن المنفوش می شود. گاه انسان پنبه های ندافی را مثل کوه می بیند، وقتی نزدیک رفت می بیند سبک مغز است، به توهی مغز. بسیاری از مکاتب است که بر مبنای وهم انبار شده است. وقتی انسان به حقیقت نزدیک شد، این کوهی که در قلب او بود به عنوان یک سلسله خاطرات و علوم کل اهن المنفوش است، میبیند چیزی نیست. گاهی تعبیر قرآن این است که سراب است، گاهی تعبیرش این است کل اهن المنفوش است، مثل جبل و مانند آن. خب پس این باطل ها که رخت برمیبندن، اون روزم که روز تحصیل حق نیست، لذا این دل خالی است. وقتی دل خالی بود انسان ولی می طلبد. در اون روز معلوم می شود که این دل خالی بود، نه اینکه این دل اون روز خالی بشود. در حقیقت قلب یک عده در دنیا هم هوا و توهی است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مطلبی چه در سوره مبارکه شعرا چه در سوره مبارکه هجر آمده است که خدای سبحان می فرماید به این که ما این معارف قرآن را از قلب او عبور می دیم، اما به هر قوه از قوه عبور می دیم هیچ کدام خریدار نیستم. دارای نیروهای ادراکی فراوان است، از مرحله حس تا مرحله عقل، و در بخش های عمل هم دارای گرایش های فراوان است، از شهوت و غضب تا تولی و تبری. اینا همه رده ها و رگاه های ادراکی و تحریکی است که هر کدام به نوبه خود درک یا گرایشی را به عهده دارن. هر کدام از این رده های درک از حس تا عقل و هر کدام از این رده‌های گرایش از شهوت تا تولی، که بین شهوت و تولی درجاتی است، هم مسئله جذب و دفع مطرح است، هم مسئله محبت و عداوت مطرح است، هم مسئله ارادت و کراهت مطرح است. وقتی خیلی رقیق شد می شود تولی و تبری. این تولی و تبری را عقل عملی به عهده می گیرد، اون ادراک را عقل نظری با شعبش و شعونش به عهده میگیرد. این رگه ها و رده های ادراکی و تحریکی در نهانخانه انسان هست. خدای سبحان میفرماید ما این آیات الهی را همون طوری که در زیر زمین این آب ها را جاری میکنیم و چشمه های تحت الارضی ایجاد می کنیم و رده های حامل آب می سازیم، به قلب اینها هم این علوم و معارف را می دهیم، ولی به هر کدام دادیم قبول نکرد. گاهی انسان 10% قبول می کند، گاهی 50% قبول می کند، گاهی 100% قبول می کند، گاهی علمن قبول می کند، در عمل بالاخره کوتاه هست می شود مؤمن فاسق، گاهی اصلا قبول نمی کند. می فرماید با این که ما این معرفت را در این رده ها و رگه های ادراکی و تحریکی قلب او به هر کدام که نشون دادیم قبول نکرده. در سوره مبارکه هجر ملاحظه فرمایید آیه 12 این چنین است: و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی استهزئونه کذالکه نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. سلکه با اسلکه به یک معناست. شما اگر چنون چه نخی را در سوراخ سوزن فرو کردید میگویید اسلکتو و سلکتو، چون سلکه در این گونه از موارد معنی اسلکه است، یعنی در این مجرا این نخ را ما وارد کردیم. همین تعبیر را خدای سبحان در جریان آبهای زیر زمین بیان کرد، فرمود سلکه و ینابیع فی الارض، فرمود ما به وسیله بارش باران آب را از بالا نازل می کنیم، بعد زمین را دستور می دهیم که این آبها را به کام خود فرو ببرد، بعد این آبهای به کام فرو رفته را راهنمایی می کنیم در رده ها و رگه های خاصی تا یک جا بشه قنات، یک جا بشه چشمه، یک جا بشه چاه. ما امثال زلی فرمود سلکهو ینابیع فی الارض، این آبها را در زیر زمین راه می دهیم، راه بزرگ راه دارن، کوچک راه دارن، راه های بنبست دارن، راه های فرعی دارن، تا یک جای بالاخره سر در بیارن بشه ینبوع به چشمه. همین کار را فرمود ما درباره دلها میکنیم. خب اگر چنون چه بعضی از زمین آماده نبودن که آب را تحویل بگیرن بشون چشمه، تقصیر خود زمین است. اگر برخی از زمین ها آماده نبودن که بشون قنات یا چاه، تقصیر خود اوناست. اگر جای سنگ صخره سمایی داشت، خب قبول نمی کند، روی سنگ آب رقیق بند نمی شود. فرمود ما این آبها را در زیر زمین راه می دهیم. بعضی از زمین ها سختن نمی پذیرن، بعضی از زمین ها پرسنگن نمی پذیرن. سلکهو ینابیع فی الارض، درباره آب حیات که معارف قرآنی است، در زمینه زندگی مردم که دلهای اونهاست، این چنین سخن گفت. فبود ما این معارف را که آب زندگانی است در زمینه دلهای مردم عبور میدیم. بعضی از دلها که رقیقن فوراً این آب حیات را قبول میکنن، بعضی از دلها هستن که وین منها کل حجار او اشد و قسوتن، قبول نمیکنن. فرمود ما در دل عبور دادیم ولی قبول نکردن. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به، این لا یؤمنون به را باید در کنار این بخوانیم، گرچه صدر آیه بعد است. فرمود این چنین نیست که ما آیات را نبرده باشیم در درون دل اینها، ما بردیم و قبول نکردن تا بشود لیهلک من هلکن بینه. گرچه در برخی از آیات دارد که فقط بر گوش اینها خونده شد، ولی اصول قرآنی این است که حجت خدا بالغ است، لیهلک من هلکن بینتن. کی هلاکت روی بیان است؟ اون وقتی که حجت به نصابش برسد. کی حجت به نصاب میرسد؟ اون وقتی که آیات الهی به دل داده بشود، شخص بفهمد و نپذیرد. خب اگر نفهمید میشود جاهل قاصر، این که ان بینتن هلاکت ندارد که، اگر بفهمد و نپذیرد می شود لیهلک من هلکم بینتین. فرمود ما هرگز کسی را به جهنم نمی بریم مگر اینکه این آیات الهی که آب زندگانی است به همه رده ها و رگه های ادراکی و تحریکی او عرضه می کنه، یا همه را قبول کنه یا بخشی را قبول کند که بالاخره نجات پیدا کند. فرمود کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. پس این آب زندگانی رو ما بردیم و این قلبی که و این منها کل حجاره و اشد و قسوتن قبول نکرد، همون طوری که گرفتار صخره سماست آب ظاهری را قبول نمی کند. لذا برخی از زمین ها را شما هرچه حفاری کنید به سنگ خارا می رسید، و بخش دیگر از زمین اگر مقداری کندید ینابیع ظهور می کند. زمینه دلها هم این چنین است. فرمود ما این معارف الهی را به دلهای کافران ارائه دادیم، مثل یک نخی که به تک تک سوراخ‌های ادراکی و تحریکی فرو می رود. ما عرضه کردیم، اونا رد کردن. ما از این طرف نخ را در این سوراخ سوزن فرو کردیم که بتوانیم جامعه تقوا در بر اینها کنیم، اونا از اون طرف بیرون بردن، قبول نکردن. کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. این لا یؤمنون که صدر آیه بعد است باید در کنار آیه قبل قرار بگیرد تا معنا تام باشد. وقد خلص سنت الاولین، این روش اونها بود، روش همه بداندیشان این بود که همه انبیا آیات الهی را بر اینها عرضه می کردن، اینها قبول نمی کردن. همین معنا در اونها به همون اندازه که ایمان دارن قبول کردن و به اون اندازه که ایمان نیاوردن یا عمل نکردن نکول کردن. در سوره مبارک شعرا می‌فرماید به این که ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. در سوره هج با فعل مضارع یاد فرمود، در سوره شعرا با فعل ماضی فرمود به این که اگر قرآن به زبان عجم بود، عربی نبود و یک پیامبر تازی زبان یا غیر عرب زبان این کتابی را از خدای سبحان تلقی میکرد و بر عرب میخوند، اینا اون خوی عربیتشون ایجاب میکرد که نپذیرن. ولی الان که بهانه ای ندارن با اینکه کتاب به زبان اونهاست، ولی ما همین معارف قرآنی را که در کتب انبیای سلف هم آمده است در تک تک این رده های ادراکی و تحریکی قلوب مجرمین عبور دادیم، اما هیچ کدام قبول نکردند. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به، هیچ قبول نکردن، برای اینکه این قلبی که مثل سنگ سخت است حرف در او اثر نمی کند. ما حرف رو بردیم، او قبول نکرد، ایمان نمی آورن حتی یرب العذاب العلیم. بنابراین اون چه که به نام گناه است همون کیفر انسان است و همون جلوی دید انسان رو می بنده. گاهی انسان افراد سوال میکنن که ما چه کنیم راه حق برای ما روشن بشود، اسرار برای ما روشن بشود. راه که بسیار روشن است، رفتن مشکل است، هیچ ابهامی هیچ پیچیدگی در راه نیست. ما به همون اندازه که میدانیم اگر عمل بکنیم، اون اندازه که نمیدانیم برای ما کاملا روشن خواهد شد. و اگر خواستیم ولی الله بشویم، لااقل در محدوده هستی خود که خود را از تحت ولایت شیطان نجات بدهیم، راهی جز این نیست که مظهر صمد بشویم ولو در محدوده خود. در محدوده اصلاح خود تا صمد نشدیم ولی نخواهیم بود. و اگر چونچه اخلاص العمل لله اثر دارد، برای آن است که معرفت خالصانه اثر دارد. خدای سبحان می فرماید به این که ما به ابراهیم و آل ابراهیم یک جایزه دادیم، انا اخلصناهم بخالصتن، ما به اینا جایزه دادیم. اون جایزه هم جایزه خالص است، مشوب نیست. خب چرا جایزه دادی؟ چرا اونها را جز مخلصین کردی، دیگران را جز مخلصین نکردی؟ چرا اونها را مخلص کردید و دیگران مخلص نیستن و مشوبن؟ فرمود به خالصتن، یعنی به خصلتن خالصتن. خب اون خصلت خالصه چیست که اونها داشتن و مخلص شدن و شما اونها را برچین کردی؟ فرمود ذکر الدار، اونها چون به روز به یاد قیامت بودن، به یاد خانهشون بودن. دار یعنی خانه. دنیا به عنوان دار مطلق نیست، دار دنیاست. خدا دنیا را به عنوان دار مطلق نمی داند، چون راه به مسافر خانه را کسی خانه نمی گوید. اگر کسی خواست از مسافر خانه یاد کند، نمی گوید من می خواهم به خانم بروم، می گوید من به مسافر خانه می روم. یه پسوند یا پیشوندی دارد. ولی اگر خواست به خانه اصلیش برگردد، بدون پسوند یا بدون پیشوند، میگوید من میخواهم به خانم بروم. و درست است. از آخرت قرآن کریم به عنوان خانه یاد میکند، دار. ولی از دنیا اگر خواست به عنوان خانه یاد کند، با یه پسوند یا پیشوند یاد میکند، دار دنیا. چون خانه نیست، منزل نیست، ممر است. لذا دار این در اطلاق یعنی خانه اصلی، یعنی قیامت. راه را کسی خانه نمی گوید. و اگر در بین راه خانه ای ساخت، بر این خانه بین راه خانه اطلاق می شود با یه پسوند، باید خانه تورا، مسافر خانه. در قرآن کریم وقتی از آخرت سخن به میون می آید، فرماید لهم عقبت دار. یا در اینجا که فرمود ما به آل ابراهیم جایزه دادیم، فرمود انا اخلصناهم به خالصتن. این تقریبا چند جمله است. اخلصناهم این است که سوال می شود اون صفت خالصه چی بود که در اونها وجود داشت؟ به وسیله اون صفت خالصه شما اونها را مخلص کردید؟ جواب ذکر دار. چون اینا به فکر خانه شون بودن، چون به فکر خانه بودن ما اینا را مخلص کردیم. این انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار سه تا قضیه مستقل است. چون اینا به یاد خانه بودن ما اینا را برچین کردیم. خب پس اگر کسی را خدا مخلص می کند، برای این که به فکر خانه است. کسی که به فکر خانه است یعنی دارد خودش را تدبیر می کند. چون خودش را تدبیر می کند، به همون اندازه ولی خودش است. و چون ولایت بدون صمدیت نخواهد بود، به همون اندازه مظهر صمد است، لذا به همون اندازه مظهر ولی خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.